أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. این بخش ادعیه فراوانی از وجود مبارک است ابراهیم سلام الله علیه است که بعضی از آنها بازگو شد. اونچه در سوره مبارکه بقره گذشت دو چیز را وجود مبارکه است ابراهیم از خدا خواست. آیه 126 سوره مبارک بقره بود و قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدن آمنا، دو چیز میخواست، یعنی اینجا شهر بشود یک به شهر امن بشود دو. اما الان که در اواخر عمر مبارک اون حضرت است و کعبه هم ساخته شده است و در اثر جوشش زمزم عده از اطراف کعبه به مکه متوجه شدن و اونجا زندگی میکنن و اینجا شهر شد، در این باره عرض کرد رب اجعل هذا البلد آمنا که این رو با الف لام ذکر کرد. قبلا دو چیز خواسته بود، یکی اینکه اینجا بلد بشود، یکی اینکه امن. یکی مستجاب شد، دومی را هم اینجا طلب میکند که حالا امن شد اینا نه مشکل داخلی داشته باشند که به جان هم بیفتند، نه مشکل خارجی داشته باشند که مورد طعمه غارتگران قرار بگیرند. این بود که این کلمه امن تکرار شد و کلمه رب ضمیر متکلم وحده رب گاهی ربنا تکرار این ادعیه برای جلب توجه است. گاهی شما ببینید در دعاها میگن 10 بار بگید رب رب، تکرار این کلمه رب برای جذب عنایت الهی و جلب توجه ذات اقدس اله است. قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا و ایمان که در کنار امن است مطلوب مهم انبیا و پیروان اوناست. لذا به خدا عرض کرد واجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام. رب انهن یعنی این اصنام و اوثان اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فلنکه غفور و رحیم که این آیه در نوبتهای قبل بازگو شد. ربنا اینی از کنتو من دوریتی به بادن غیر بی برعین عند بیتک المحرم. چون این دعا در اواخر عمر مبارک اون حضرت است، وقتی است که کعبه ساخته شده و خداوند به وجود مبارک ابراهیم اسماعیل و اسحاق را عطا کرده است، در اون موقع عرض میکند عند بیتک المحرم. نباید گفت به این که این قبل از بیت ساختن کعبه است. قبل از ساختن کعبه چگونه است ابراهیم میدانست اینجا بیت است تا گفته بشود این به اعلام الهی است، به علم غیب است، یا چون این بیت از زمان هست آدم سلام الله علیه سابقه داشت گرچه در اثر رخدادهای طبیعی ویران شده است. نیازی به این توجیه ها نیست، برای اینکه این در اواخر عمر مبارک حضرت است به شهادت آیه بعد که دارد که الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل و اسحاق. این معلوم شد در دوران پیری حضرت است یک، وقتی که هست اسماعیل و اسحاق خدا بود داد دو، خب قبلا هست اسماعیل در خدمت پدر سلام الله علیه ما این کعبه را ساختن دیگر، بنابراین عمد بیت کالمحرم صادق است. ربنا اینی اسکنت و من ذریتی به واد غیر دیزر عمد بیت کالمحرم. بعد کم کم با ذریه چون مطرح است، در اینجاها سخن از ذریه است، لذا گاهی میگوید که ما را در حقیقت کار بکن، یا من و ذریه‌ام برای اقامه نماز آمدیم، مثل این که اونجایی که مفرد می آورد مثل آیه 40 رب اجعلنی مقیم الصلاة به من ذریتی، که خودش رو میخواد داخل کند و ذریه رو جداگانه یاد کند، مفرد می آورد رب اجعلنی مقیم الصلاة به من ذریتی، وقتی میخواد از خودش رو ذریه جمعا یاد کند میفهمد ربنا، تو همون آیه 40 اولش مفرد است متکلم وحده است، بعد متکلم غیر، رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا، یعنی بعد اینکه خودش به ذریه با هم مطرحن اونگاه زمین متکلم غیر میآورد. چرا دیگه؟ الان سخن از دوران پیری حضرت است، دوران پیری بیت ساخته شده بود دیگر، اگر اول بود بله به اون توجیهاتی که گفته شد به علم غیب یا به اعلام الهی به علم غیب خودش مسئله حل شده بود توجیه دارد، اما وقتی که در زمان پیری است و این بعد از ساختن کعبه است عند بیت کالمحرم دیگه. چرا؟ هنوز اونجا مکه اگر چنچه یجبا علیه ثمرات کل شی نباشه، اونجا یه سنگلاخ بیش نیست که از خود ندامداری داد نکشاورزی. حالا آیات سوره بارکه عنکبود و قصص رو میخونیم تا معلوم بشه که این نعمتهایی که فراوان است از جای دیگر آمده. بعد اینکه عرض کرد وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، دلهای مردم را به این سرزمین متوجه بکن، مردم که میان هر کسی میاد برای نشر آثار خودش هم کار تلاش و کوشش میکنند، که لذا فرمود جریان حج را واجب کرده که این یکی از راه‌های جعل افعیده مردم علاقمند به این خاندان است که دو جهت دارد، هم علاقه طبیعی هم علاقه تشریعی، حالا اونا بازگو میشه. و یعنی خود مکه چیز از خود ندارد، نه جای دامداریست نه جای کشاورزی. خب عرض کرد ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر زیزر، و این وادی غیر زیزر را تو میتوانی منشأ برکت بکنی و از خدا میخواهد. عند بیت کالمحرم که این خانه است که حرمت دارد، تو تحریم کردی غارتگری را، به هیچ کس حق ندارد در حالت آلودگی وارد این سرزمین یا این محدوده بشه. عند بیت کالمحرم عرض کرد خدایا بالاخره ما از اطراف شام و اینها گذشتیم، اینها مناطق فراوانی بود، اونجایی که بالاخره آبش مناسب، هواش مناسب، کنار دریا، مسئله دامداریش فراوان، باغداریش فراوان، مزرعش فراوان، از همه این دیار سرسبز خرم گذشتیم آمدیم به وادی غیر زیزر. ما اینجا هدف اساسی داریم، اون هدف اساسی اینه که دین را بپا کنیم، دینم ستون میخواهد، لذا ستون دین نماز است. اینها ما آمدیم اینجا نماز بپا کنیم، یعنی خیمه دین را بپا کنیم. ما آمدیم دو کار بکنیم، دو تا معماری داریم، دو تا مهندسی داریم، یه معماری و مهندسی ظاهری ما اینه که کعبه را بسازیم، این احجار رو هم بذاریم، یه معماری و مهندسی دیگر اینه که اون خیمه دین را بپا کنیم، خیمه دین با عقاید و اخلاق و اعمال صالح ساخته بشه، این خیمه به دست ما باید اقامه بشه، اون توفیق را بده که ما این کار را انجام بدیم. ما برای این به این سرزمین آمدیم اصولا، جای مرفه نشین، جای پر نعمت، او اشتغالات مردم زیاد، سرگردی مردم زیاد، تا مردم را وادار کنید که از این زخارف صرف زر کنید طول میکشه. اما جایی که وادی غیر زی زر است، همه چیز آماده است. بالاخره یا انسان باید به جایی برسد که قطع علاقه کند، یا در جایی زندگی بکند که چیزی نباشد بالاخره، تا بتواند بساط دین را منتشر بکند. وگرنه اگر این کعبه را تو همون بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه است در خطبه اول نهج البلاغه که اگر خدای سبحان میخواست این کعبه را، این مطاف را، این قبله را در بهترین سرزمین میساخت، ولی اون آثار و برکت را نداشت. انسان میره سرزمین مکه تا به معرفت الهی و محبت الهی نزدیکتر بشه، از این زخارف دنیا یه مقدار فاصله بگیره، توشه آخرت تهیه کنه، برای این اون سرزمین میره. ما برای همین این سرزمین رو انتخاب کردیم. اینجا یه کعبه هست و یه خیمه دین. خیمه دین هم با ستونش که نمازه از رو میشه. ما معماری کردیم، کعبه را ساختیم، حالا میخوام معماری کنیم این خیمه را بوافیم، خیاطی کنیم، و این خیمه هم ستون میخواد و ستونش هم نمازه. به تمام اعمال انسان هم تابع نمازه. تو روایت ملاحظه فرمیتون کل شیء من امرکه تبع آن لسلاتکه، و اولی چیز در ردیف اولین چیزایی که سوال بکنن جریان نمازه. و اگر نماز واقعا احیا بشود، یعنی اقامه بشود، بسیار مشکلات حل است. عرض کرد ما برای همین کار آمدیم. من اینا رو اینجا بردم، ربنا لیقیم الصلاه، تا نماز اقامه بکنم. مستحضرید که نماز بالاخره ارکانی دارد، اجزایی دارد، شرایطی دارد، و نماز باید اقامه بشود. اقامه نماز آثار فراوانی دارد که این صلات تنها عن الفحشاء و المنکر همینه. اگه کسی این نماز خوند و میخواد بفهمد این نمازش مقبول شد یا نه، در حقیقت نماز خوند یا نماز رو اقامه کرد، این تا پایان روز خودش بررسی کند. اگه ببیند انشاءالله منزه بود، معلوم شد که نماز رو اقامه کرده. اگه ببیند نه، همی که نمازش تموم شده، مثل آدم قبل از نماز، منوش نماز خونده، نماز اقامه نکرده، این ستون رو خونده. مثلا این مسجد اعظم چند تا ستون داره، خب بر این که مسجد نگهدار نیست. اگه کسی یک از ستونها رو حفظ بکنه، این میگن اقامه این عمود دین. نماز آنه که تنها عن الفحشاء و المنکر. اگه گفتن ان انسان ما هو، گفتن حیوان ناطق، ما نه اثر حیات در کسی دیدیم، نه اثر نطق دیدیم، خب این انسان نیست دیگر. این ان الصلات تنها عن الفحشاء و المنکر به منزله جنس و فصل اوست، گرچه اینها صرف مفهومن و عناوین اعتباریان، ولی در فضای شریعت بالاخره بهترین معرف نماز همینه. اگه کسی نماز خوند، نهی از منکر، نهی از فحشا نداشت، نهی از معاصی دیگه نداشت، خب این چه نمازی است؟ از صلات ماهیه؟ جواب هی التی تنها عن الفحشاء و المنکر. خب اگه کسی نماز صبحش خونده، آمده منزل، تا ظهر هر چه خواست گفت، هر چه خواست کرد، پس این لم تنها عن الفحشاء و المنکر. نماز ظهر عصر خونده، تا غروب هر چه خواست گفت، هر چه خواست کرد، پس لم تنهی عن الفحشاء و المنکر. و ما لم تنه فلیست به صلات فازا لیس به صلات. از صلاتو ماهی اینه. اینا اوائل امره. اون بارسترین مصداق اقامه صلات همان است که تو سوره مبارکه معارج آمده که این صلاه فردی و جمعی رو بین درازش میکرد. مراد فهمه تو سوره مبارکه معارج نزاهت فرد و جامعه را در سایه نماز میدوند. آیه 19 سوره مبارکه معارج اینه: ان الانسان خلق هلوعا. هلوع یعنی چی؟ یعنی اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. تو رخدادهای آزمایشی الهی اگه یه مختصر مصیبت به برسه دادش بلند، اگه یه خیلی بهش برسه انحصار طلبه، میگه مال خودم باشه، به دیگری نمیده، من نائل الخیر. خب این چیز بدیه دیگه، آدم در امتحان فوراً جزع بکنه و در خیری که بهش میرسه انحصار طلب باشه یا احتکار بکنه به کسی نده، جلو خیر رو بگیره، گسترش رو جمع کنه، اینا بده. کی نجات پیدا میکنه؟ الا المصلی. خب صلاة جلوی جزع رو میگیره، جلوی حلوع رو میگیره، جزو بودن رو میگیره، منوع بودن رو میگیره، این میشه اقامه صلاة. الا المصلی الذين هم على صلاتهم دائمون، دائما نمازشون رو میخونن دیگه. معاذالله کسی نمیگه قلب باید پاک باشه، نماز چیه؟ اقامه نماز اینه که همین حقیقت حمد و سوره رو با اجزا و شرایط و ارکان با حضور قلب و طمأنینه و اخلاص بخون، همینه دیگه، غیر از این که نیست که. الذین هم على صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اون کسی که قدرت سوال داره خوب سوال میکنه، اون کسی که محروم از قدرت سوال هم ندارد، انسان از مال خود چیزی هم به او عطا میکند و باورش میشود که انفاق مال را زیاد میکند، کم نمیکند. این مثل هرس کردن درخت است که باغبان وقتی این شاخهای زائد را هرس میکند، این درخت بهتر میوه میدهد. اون بیان نورانی امام جواد سلام الله علیه است که من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، فرمود شما اگر یه انفاق کردید، حالا هر کسی در رشته خودش انفاق علمی دارد، انفاق مالی دارد، انفاق حیثیت و آبرویی دارد، یه وقت انسان صرفی آبرویی مشکل دیگری رو حل میکند و رو برش سخت است، با یه امضایی با یه نامی دنبال کاری مؤمن واقعی میرود که کارش زمین نموند و هاکذا در مسائل دیگه. حالا اگه انفاق علمی کرد یا انفاق مالی کرد، حضرت فرمود انفاق مثل اون نیست که کسی سنگی رو از زمین برداره. شما تو سرزمین‌های بین قم و تهران می‌بینید اگه یه سنگی رو از یه جای گرفتید، این چالش میمونه، مدت‌ها میمونه تا حالا یه باران تندی بیاد، کم کم بعد چند سال این پرشه. اما وقتی یه قدح آب از یه رود روان برداشتید، گرفتن همان و پر شدن همان، اینطور نیست که حالا بعدها پر بشه که. فرمود اگه کسی یقین داشته باشه ذات اقدس اله جای این انفاق خالی شده را فوراً پر می کند، در بخشش کوتاهی نمی کند. منتها تا به آدم برسید ممکنه طول بکشه، ولی جاش پر شده است. من ایقن بالخلف که خدا خلیفه این جانشین این را یقیناً می فرسته، جاد بالعطیه. خب پس مردان نمازگزار واقعی، اونه که اقامه نماز بکنند، اینن که فی اموالهم حق و معلوم و دستال و المحروم و الذین یصدقون بیوم الدین. بعضی کمک عاطفی میکنن اما متاسفانه نمیدونن برای چی دارن کمک میکنن، و اگه دلشون میسوزد از این جد کمک میکنن. خب این کار تو حیوانات هم هست، تو گیاهان هم هست، این کمک زخم خورده را دریافتن این کار انسان نیست. انسان زخم خورده را در بیابد قربت الله و تحصیلن لزاد المعاد. فالذین یصدقون بیوم الدین، قیامت قبول دارد، باور دارد. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غیر مأمون. والذین هم لفروجهم حافظون، الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین. لمن اترى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. سخن از نماز، حفظ نماز، دوام نماز دو بار ذکر شده، سایر برکات فردی و جمعی جامعه هم چند بار ذکر شده، این مجموعه میشه اقامه نماز. که اگر این شد، انسان را از حلوع بودن، جزوع بودن، منوع بودن نجات میدهد. این معنی اقامه نماز. خب بله، اون دیگه تو روایات ما هم هست، اگر چون چه بین رکن و مقام عمری عبادت بکنم به جایی نمیرسد. برای اینکه ملاحظه میکنید وجود مبارک ذات اقدس را پیغمبر فرمود اگر جریان ولایت از دلیل نگوی هیچ کار نکردی. فرمود یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. از همین آیه میشه استفاده کرد که کسی عمری بین رکن و مقام عبادت بکنه و محبت اهل بیت ولایت اون رو داشته باشه، اشکار نکرده که. و وقتی خدا و پیغمبر فرمود دین منهای ولایت یعنی دین منهای دین، خب درباره دیگری به طریق اولا اون همه روایاتی که مرام صاحب بسار از بالا نقل کرده است ریشه قرآنش همینه. خب چه کسی از پیغمبر بالاتر، چه کسی بیش از پیغمبر زحمت کشید؟ فرمود اگر ولایت را ابلاغ نکنی هیچ کار نکردی. خب پس اگر یا ایها الذین آمنوا اگر ولایت نداشتی باشد هیچ کار نکردید و تمام عمری که بین رکن و مقام عبادت کردی کلم تکن. خب پس ما این کار کردیم خدایا تا اینها نماز اقامه رو. بله دیگه، ما یه بحث فقهی داریم، یه بحث کلامی داریم، یه بحث تفسیری داریم. بحث فقهی همین شما ملت تو اصول بین صحت و قبول فرق گذاشتن. بله صحیح هست، یعنی قضا و کفاره نداره، اما قبول الهی نیست که درجات را خدا اضافه کند اونها. اون برای اینکه حداقل جهنم نمیبرن. بله برای اینکه این دین دین سهل است، دین آسان است بر همه. اما اونی که انسان را به مقام برتر میرسونه، به مراحل عالی بهش میرسونه، اون اقامه نمازه. لذا شما تو اصول ببینید بین قبول و بین صحت فرقه. صحیح هست، یعنی فقیه میفرماید به اینکه این قضا اعاده نداره. اما از فقه که گذشتید وارد مسئله کلامی شدید، ببینید آیا خدا ایرم قبول دارد یا نه. یکی تو روایات هست که گاهی نماز رو میپیچن تلفو و تو ضربو علی رأس المصلی، همینه. گاهی در روایت دارد که گاهی ملائکه نماز رو میپیچن توی پارچه میزنن به سر نماز گذار. که این چی بود کندی؟ این چی بود؟ نه اولش مصدر بود، نه وسطش معلوم بود، نه حضور قلب داشت. حضور قلب مستحضری تو فقه واجب نیست. همین مقدار از نیت که اگر از او بپرسن چه میکنی بگی من دارم نماز بخونم کافیه. تو وضو هم همین کافیه. این برای سهولت بر تکلیفه، این برای این که ازم جهنم نره، این حد اقله. اما بخواهد به فضائل اجتماعی برسد در دنیا، به فضائل بهش برسد در آخرت، اون اقامه نماز لازم است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کاشف الغطا رو، اون ولایت فوق این هاست. مرحوم کاشف الغطا تو همین جهاد کشف الغطا فرمود به این که ما یه ستون دین داریم، ستون خیمه داریم، یه خود خیمه داریم، یه چیزی بالاتر از خیمه. نماز ستون خیمه است، جهاد خود خیمه دینه. ایشون تو بحث جهاد همون به این که خب اگه بیگانه حمله کرد دیگه دینی نمیمونه تا شما ستون بسازید. ستون برای چی میخواد بسازید؟ با ستون که کسی سقف درست نمیکنه، سایه درست نمیکنه. که ایشون تو کشف الغطا داره که جهاد خیمه دینه و نماز ستون این خیمه است. در جریان ولایت تو این محاسن برقی هست که در قبر اون شش فرشته ای که به همراه انسان میآیند انسان رو دلداری میدن، اونی که از همه زیباتر و مقتدرتر و برتر است ولایت است. نماز یه طرف، روزی یه طرف، زکات یه طرف، حج یه طرف، اینا اطراف این مؤمن را در قبر میگیرن که ما حافظ توییم. توی این محاصر برقی اون را فرماید اونی که مهمتر از همه زیباتر از همه است ولایت. خب ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر دیزه این دبیت کرد محرم ربنا لیقیم الصلا. خب این کار باید بشه. این کار چجوریه؟ فجعل افعیدتا من الناس تهوی الیه. این دو تا پیام دارد، یکی مردم را تشویق بکند که به این طرف حرم و کعبه و مکه و فرزندان انبیا گرایش داشته باشند، یکی هم فرزندان انبیا را تشویق میکند که مردمی زندگی بکنند که دلهای مردم به این سمت باشد. فجعل افعیدتا من الناس تهوی الیه، این یک گرایش های طبیعی و فطری تکوینا ذات اقدس الله عطا کرده. نمیدونم شما چند بار مکه مشرف شدی یا نه. اونا که مکه مشرف شدن میدونن هیچ احساس غربت نمی کنن، مثل که تو شهر خودشونن. این همچه حالتی ها تو مکه با آدم دست میده. غیر از مدینه است با عظمت و جلالی که تو مدینه داره، مکه با اینکه جمعه خونین بود، اون وحشیگری را آمریکا کرد به دست همین آل سعود که علیه ما من الرحمن ما یستحقان، همین ایام سالگرد این جمعه خونینه، ولی باز معذاره کسی که از منا برگشت آمد مثل تو شهر خودش آمد، میام در دیوارش رو راه میکنه، کوچه پس کوچه راه میره، اینجوره، هیچ احساس قربت نمی کنه مکه. این محصول همین دعاهاست. خب پس هم اونها باید مردمی زندگی بکنن، هم مردم گرایششون باید به اون سرزمین باشه. گرایش مردم به سرزمین گاهی رو عنایت‌های الهی به همون اثر تکوینی است، گاهی هم به حکم تشریعی. خب حج رو واجب کرده برای مستطیها، در طول سال عمره را مستحب کرده برای معتمران که اینها کعبه را آباد نگه بدارن. خب در طول سال استحباب عمره از یک سو، حالا بعض از ماها افضل از ماهای دیگه، و در اشهر حج برای مستطیعان حج را واجب شده است، برای غیر مستطیع خب اون رجحان را داره. پس از یک سو تکوینن دلها را به سمت مکه متوجه کرده، از سوی هم تشریعن حج را واجب کرده، عمره تمتع را واجب کرده و بعضی از عمره های دیگر را هم مستحب کرده تا به این سبب گرایش پیدا کنه. یه بار دیگه عمره به تبع حج واجبه دیگه واجب نیست که، عمره اصلا واجب نیست مگر عمره تمتع. بله عمره مستحب بره. عمره سالی 12 بار بره به حج، بیشتر هم بره. خب البته او باید ببینه که چی افضله دیگه، اون البته این افضلش اینه که این جوان رو دریابه دیگه. خب حالا افضل اینه که انشاءالله او رو دریابه. خب بنابراین این که عرض کرد ربنا بیقوم و سرافج الافعدت من الناس تحویده هم، این چند تا پیام داشت که اشاره شد. ورزقهم یعنی اینایی که اولاد من تو این سرزمین هستن و آمدن اونها را از ثمرات برخوردار بکن. معناش این نیست که کشاورزی و دامداری مکه را تقویت بکن که اینا ثمرات مکه استفاده کنند. این توصیه دارد مستحضرید، مکه اونقدر جا برای کشاورزی و باغداری اینها نیست. در موارد دیگر مشخص کرد که ما نعمتهایی که به مکه میدیم از چه سنخ است. در سوره مبارکه قصص آیه 57 به این صورت آمده، وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. بهانه آوردن گفتن اگه ما ایمان بیاریم به تو این آدم ربایان خشن ما را از سرزمین ما می ربایان اختطاف میکنن، ما گرفتار این آدم ربایانیم، ناامن است این منطقه مانند. این بهانه اونها این بود، میگفتن ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. پاسخی که ذات اقدس اله میداد این است که اولا نمکن لهم حرما آمنا. اولا این منطقه منطقه امنیه، آدم ربایی رو توش نیست. یک یجبا الیه ثمرات و کل شی، جوایه جمع آوری از جای دیگه میاره اینجا. اگر ابراهیم سلام الله علیه عرض کرد ورزق اهله من الثمرات یا ورزق هم من الثمرات، معناش این نیست که در همین جا کشاورزی و دامداری تقویت بشه تا کسی بگوید اینجا که غیر زی زرع است چه دعایی بی مستجابی. خدای سبحان می تواند از راههای دیگر ثمرات فراوانی به اون سرزمین منتقل بکند، چه اینکه در طول سال نعمت ها در مکه فراوانه، با اینکه اونجا برای کشاورزی و باغداری و دامداری و امثال زالش نیست. اینجا دارد یجبا الیه ثمرات و کل شی رزقا من لدنا ولیکن اکثرهم لا یعلمون. چنگی تو سوره مبارکه عنکبوت هم مشابه همین تعبیر آمده، از نظر امنیت. البته در سوره عنکبوت راجب امنیت به این صورت آمده است، آیه 67 سوره عنکبوت، اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم، همه جا ناامن است مگر مکه، اطراف مکه همه جا آدم ربایی و قتل و غارت است، چون جا حکومت قبیلگی بود دیگه، حکومت مرکزی و اینا که نبود. اف بالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرون. امنیت، فراوانی نعمت در قرآن دو جوره، یه وقت دستور علل و عوامل طبیعی است، نظیر اونچه که در سوره مبارکه سبع آمده، آیه 15 سوره سبع، اون سرزمینایی که از خودش دامداری و کشاورزی و باغداری کامل داره اشاره میکنه. آیه 15 سوره سبع این است: لقد کان للسبعین فی مسکنهم آیتون جنتان عن یمین و شمال کلو من رزق ربکم و اشکروا له بلدتان طیبتان ربان غفور. همون این منطقه سبا وقتی وارد شهر میشید چپ و راستش پر باغ و نعمته، جنتان عن یمین و شمال، طرف راستش باغه، طرف چپش باغه، سرزمینش خوبه، خضرخیزه، آبش فراوانه. اینا اینجا نعمتی است مال خودش، بلدتون طیبتون و ربون غفور. همون از اینا استفاده کنید، کفرای نعمت نکنید. اما در جریان مکه نفرمود جنتان ان یمین به شما چپ و راستش باغه، همون یجبا الیه ثمرات کل شی، دعای است ابراهیم همونطوره. اون کارای عادی است، گرچه اون هم به برکت الهی است، اما اگر انسان در یه منطقه حاصل خیزی که آبش فراوان، هواش مناسب، زمینش زرخیز و حاصل خیز باشد، خب اونجا معجزه را کمتر احساس میکند، گرچه اونم معجزه است. فرمود این درخت هایی که شما از چوبش استفاده میکنید، انتم تون بتون شجره ها، خودتون رویاندید یا دیگری. او کارش همینه، افرایتون ما تحرسون انتم تزدعون و هم نهر زارون. اما یه دید عمیق علمی میخواهد تا بسان بفهمه که تنها زارع و کشاورز خداست، دیگران کارشون حرف است نه زرع. یعنی یک باغبان، یک کشاورز این بذرها را از انبار به مزرعه منتقل میکنه، بعد از شیار میپاشه رو زمین. همین اینه که نمیگن زرع، اینه که نمیگن کشاورزی، اینه میگن بذرافشانی. کشاورزی آنه که مرده را زنده بکنن، یعنی این حبه مرده را بهش حیات بدن، یه قسمت ریشه بکنن به زمین راهنمایی بکنن، یه قسمت رو خوشه بکنن به بالا بیارن جوانه بزنه، این حیات بشه، بشه گیاه که داره حیات است. و اون کار خداست. افرایتون ما تحرثون، نه تزرعون، افرایتون ما تحرثون انتم تزرعون و هم نهرزارون. همون کاری که پدر و مادر در جریان آفرینش فرزند نقش دارن، همون اندازه کشاورز در پرورش این گیاه ها نقش دارن. پدر و مادر چه سهمی دارن؟ فبود پدر و مادر کارشون امناست، این نقل المنی من موزن الى موزن آخر. همین افرایتو ما تمنون انتم تخلقون و هم نحن الخالقون. پدر و مادر که خالق نیستن، نمیدونن چه خبره، حیات چیه، آیا بچه میشه نمیشه. فبود کار پدر و مادر امناست، کار کشاورزی ظاهری حرف است نه زر. تا انسان این توجیهات رو تبیین کنه مقدار طول میگشه، ولی تو منطقه سنگلاخ اگه نعمت ها فراوان باشه معلوم موجود است دیگه. لذا ذات اقدس را درباره سرزمین حرم الهی مکه فرمود فیه آیاتون بینات، همه جا آیات الهی است، اما اونجا آفتابیه. فیه آیاتون بیناتون مقام ابراهیم، یعنی کسی نیست بره مکه و آیات الهی رو به صورت آفتابی نبینه، که هیچی نداره از خود و در طول سال معموره. خب این دعاهای وجود مبارک است ابراهیمه. حالا در جریان جوشش زمزم سه قول رو فخر رازی نقل میکند، میتواند جامعه این سه قول رو انسان عرض کرد. این که آب زمزم جوشید آیا به برکت دعای هست ابراهیم است، معجزه است ابراهیم است؟ یحتمل. کرامت حضرت هاجر سلام الله علیها است؟ یحتمل. ارهاس حضرت اسماعیل سلام الله علیه است یهتمل اسماعیل است انبیاست. اون پیش درآمدهای معجزه پیامبر را که هنوز نیامده آثارش ظهور میکند اینو تو کلام رازه فرمده میشوند ارهاس. ارهاس ارهاس یه اصطلاح کلامی است، اون کرامت هایی که قبل از ظهور پیغمبری بارز می شود، نظیر جریان هست عیسی که گفتن کرامت هایی که برای هست مریم سلام الله علیه ما بود این جز ارهاسات هست عیسی بود، اینم ممکنه دخیل باشد، استجابت دعای هست ابراهیم باشد، کرامت خود هست حاجه سلام الله علیه باشد و ارهاس هست اسماعیل سلام الله علیه و الحمد لله.